قصه 1402 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. آقای نائینی قدس سره بر ثمره‌ای که آقای آخوند مترتب فرمودند اشکال داره. آقای آخوند فرمودند بناءً بر قول صحیحی تمسک به اطلاقات برای نفی جزئیت مشکوک یا شرطیت مشکوک جایز است، لکن بنابر صحیحی جایز نیست، لکن بنابر قول اعمی تمسک به اطلاق جایز است. این فرمایش آقای آخوند بود. آقای نائینی اعتراض دارد و می فرماید بناءً علی القولین، تمسک به اطلاق برای نفی جزئیت یا شرطیت مشکوک جایز نیست، اما بناءً علی قول صحیحی، همون فرمایش آقای آخوند که آقای آخوندم بنابر قول صحیحی تمسک به اطلاق رو جایز نمی داند و بناءً علی قول اعمی می فرمایند تمسک به اطلاقات وارد در کتاب و سنت حتی بناءً علی قول اعمی هم جایز نیست. چرا؟ لعدم کونها فی مقام البیان، به جهت این که این اطلاقات وقتی شما می توانید تمسک کنید که مقدمات حکمت درش تمام بشود و عمده مقدمات حکمت این است که این مولا در مقام چه باشد؟ بیان باشد. و ایشون می فرمایند اصلا مولا در اطلاقات کتاب و سنت در مقام بیان نیست. بنابراین وقتی مولا در مقام بیان نیست مقدمات حکمت تمام نمی شود و لذا تمسک به اطلاق برای نفی جزئیت یا شرطیت مشکوکه درست نیست، حتی بناءً علی قول اعمی. چرا این تمسک به اطلاقات وارده در کتاب و سنت صحیح نیست؟ به خاطر اینکه در مقام بیان نیست. می فرماین از لیس فیها ما یکون فی هذا المقام قطعاً، ما اطلاق در کتاب و سنت نداریم که در مقام بیان باشد. قطعا هیچ اطلاقی وجود ندارد که در مقام بیان باشد، بل کلها فی مقام تشریع فقط، همه این اطلاقات در مقام چیست؟ تشریع اجمالی. در مقام بیان از هر حیثی نیست، فقط در مقام تشریع اجمالی است. بنابراین همون گونه ای که صحیحی نمیتواند تمسک به اطلاق بکند، اعمی هم نمیتواند تمسک به اطلاق بکند، چون اطلاقات در مقام بیان نیست. شما ناقد آقای نائینی هستی؟ خیلی خوب، ما حالا تازه داریم مطلب رو چه میکنیم؟ تقریر میکنیم. یه قدری آقای موسوی تأمل بفرمایید. خب ثم میفرماید که ما یه اطلاقات مقامی داریم در بعض از عبادات، یه سری اطلاق مقامی داریم. مثلا فرض بفرمایید که در چه داریم؟ صحیحه بله حماد ما اطلاق مقامی داریم در باب نماز. تو صحیحه حماد وسائل جلد 5 صفحه 459 حدیث اول باب اول از ابواب افعال صلات، اونجا صحیحه حماد رو داریم نسبت به نماز. امام صادق به حماد میگویند میخوای این نماز رو برات بد یاد بدم چگونه خونده میشود؟ و بعد آقا شروع میکنند به خواندن یه نماز، میگن ببین من چه جور نماز میخوانم، و شروع میکنن این نماز رو به خواندن. میگن اینجوری باید نماز خوند. به اینا میگن روایات بیانیه، یعنی امام در مقام بیان اتیان به اون عبادت هست. نسبت به صلات صحیحه حماد رو داریم، نسبت به غسل جنابت صحیحه زراره رو داریم، جلد 2 وسائل صفحه 229 حدیث 2 باب 26 از ابواب جنابت. اونجا میگن غسل جنابتت رو به زراره بلدی بکنی، اینجور که بد میگم باید غسل رو انجام بدهی. باز ما این روایات بیانیه رو نسبت به وضو هم داریم. خب روایت بیانیه نسبت به وضو صحیحه زراره است، جلد اول صفحه 387 حدیث 2 باب 15 از ابواب وضو. اینا رو دیگه من فقط آدرس میدم آقایون نگاه کنن. اینم روایت بیانیه نسبت به وضو است. میفرماین بلدی وضو بگیری، من حالا برات یه وضو میگیرم تا تو وضو گرفتن را چی؟ یاد بگیری. و شروع میکنن یه وضو گرفتن با توضیحات کامل برای زراره. یا بله بفرمایید صحیحه همین وضو صحیحه زراره و بکیر، باز جلد اول صفحه 388 حدیث 3 همین باب 15 و غیر اینا. به اینا میگن روایات بیانیه، یعنی امام اینجا در مقام بیان وضو یا نماز یا غسل جنابت است. توجه میکنه؟ به اینا میگن اطلاق مقامی. یعنی چی؟ یعنی وقتی امام در مقام بیان این تکلیف شرعی است، اگر چیزی در این تکلیف شرعی معتبر باشد، امام قطعاً چه میکنه؟ بیان میکنه. پس اگر امام بیان ندارد اینجا، مطلبی را نگفته است، توجه میکنید؟ بنابراین اطلاق مقامی دلالت دارد اون جزء مشکوک چه میشد؟ داخل در این عبادت نیست. به اینا میگن اطلاق مقامی. آقای نائینی می‌فرمایند حتی در این اطلاقات مقامیه که امام در مقام بیان است، خب می‌فرمایند آیا نسبت به اینا میشد که ما اطلاق بگیریم و با اطلاقش نفی جزء مشکوک و شرط مشکوک کنیم؟ می‌فرمایند ابتدا و الا لو فرزنا ان هناك دليلا واردا في مقام البيان كصحيحة حماد. بله، اول میگن می توانیم به این اطلاق تمسک کنیم، بعد همین را هم نفی میکنن، میفرمایند اینم درست نیست، حتی به اطلاقات مقامیه هم که در روایات بیانیه هست نمیتوان برای نفی جزئیت یا شرطیت تمسک کرد. چرا؟ میفرمایند به خاطر این که مطلقات کتاب و سنت اونایش که در مقام بیان نیست که هیچی، نمیشد بهش تمسک کرد. اونایی هم که در مقام بیان است، میدانیم که امام وقتی که در مقام بیان است واجب و مستحب رو با هم میارد. یعنی وقتی میفرمایند ببین من چه جوری نماز میخونم، نمازی رو که امام اتیان میکند اعم است از واجبات نماز و چی؟ مستحبات. یعنی امام برخی از مستحبات رو هم اتیان می کند. وقتی امام مستحبات رو هم اتیان کرد، شما دیگه نمی دانی چقدری از آن چه که امام آورده چی؟ واجبه و چقدریش مستحب. بنابراین نمیتونی تمسک کنی به این، چون امام فقط اکتفا به واجبات نمی کند، امام مستحبات را هم حداقل بعضی از مستحبات را هم میارد. او وقت اگر شما به تمام آنچه که امام آورده است چی اکتفا کنی، چقدر از این واجب است و چقدرش مستحبه معلوم نیست، بنابراین اطلاقی برای شما نمی ماند تا بخواهی به این اطلاق حتی در روایات بیانیه تمسک کن. آقای نائینی پا را از این هم فراتر می گذارند، می‌فرمایند حتی نمی‌توان تمسک کرد به اطلاق قوله صلی الله علیه و آله و سلم صلوا کما رأیتمونی اصلی. این روایت صحیح بخاری است، تو مال از کتب عامه است، بخاری، سنن دارالقطنی، سنن بیهقی، اونجا نقل شد. می‌فرمایند حتی به این اطلاق این روایت هم نمی‌شد تمسک کرد، که ببینیم پیامبر چگونه نماز می‌خوند، ما هم عینش نماز می‌خونیم. می‌فرمایند اینم مثل اطلاقات بیانیه است، اطلاقات مقامی، چون پیامبرم در نمازش اکتفای به واجب که نمی کند، که برخی از مستحبات را هم میارد. لذا ما نمی دانیم آنچه که پیامبر اتیان کرده است همش واجب است یا قدریش هم چیه مستحبه. بنابراین برای نفی جزئیت مشکوکه و شرطیت مشکوکه نمیتوانیم به این حتی اطلاق بله سلو کما رأیتمونی اصلی تمسک کنی. اگر این بیان آقای نائینی تمام بشود، دیگه شما نمی توانید برای نفی جزئیت یا شرطیت مشکوکه تمسک به اطلاقات بکنید. علل قولین، چه صحیحی بشید چه عمی بشید. لذا این ثمره‌ای که آقای آخوند بین قول صحیح و عام طرح فرمودن، دیگه این ثمره از بین می رود. این فرمایش آقای نائینی اجود التقریرات جلد اول صفحه 67 به بعد. وضوع را امام صادق انجام دادن. چرا؟ وضوع نبی هم داریم. بله، بقیه اختلافات چرا پیش آمد؟ خب برای غیر وضوع من عرض می کنم، هر جوری که بقیه اختلافات پیش آمد اینم پیش آمده است. خلاص بله داره. نگاه کنید کتاب وضوع النبی مال آقای سید علی شهرستانی ساکن مشهد مقدس، ببینید که بله اونجا از تو خود روایات عامه وضوع پیامبر رو نقل میکنه. بله حتی از تو روایات عامه. پس چی فکر کردی؟ خب این فرمایشات آقای نائینی. پس آقای نائینی همه رو اشکال کرد، حتی روایت سلو کما رأیتمونی اصلی، حتی اطلاقات مقامیه و هاکذا بقیه اطلاقات. ما مرحله با مرحله با آقای نائینی بریم جلو. مطلب اول اشکالشون در از آخر شروع میکنم. میام روایت سلو کما رأیتمونی اصلی یا هاکذا بفرمایید اطلاقات مقامی که در روایات بیانیه وضوع و غسل و نماز وجود دارد، آیا به این اطلاقات میشد تمسک کرد یا نه؟ آقای نائینی فرمودن نمیشد. چرا؟ چون پیامبر یا امام صادق در این روایات وقتی که دارن عبادت را انجام میدهن اکتفای به چه نمی کنن؟ به واجب نمی کنن. برخی از مستحبات را هم ذمیمه می کنن. لذا ما متوجه نمیشیم چقدرش واجبه چقدرش مستحبه. و بنابراین این علم اجمالی که در این افعالی که حجت خدا انجام داده است مستحباتی هم داخل است، این علم اجمالی مانع از تمسک به اطلاق است. خب میگیم بله، به شرط این که این علم اجمالی منحل نشود. به چی؟ به ادله خارجیه. ما میدانیم واجبات نماز چیست، میدانیم واجبات وضو چیست، میدانیم واجبات چی؟ غسل چیست. از روایات دیگر استفاده کرده ایم که مثلا فرض بفرمایید شستن دستها دو دست تا مچ قبل از وضوع یا قبل از غسل چیه؟ مستحب است. استنشاق قبل از وضوء چیه؟ مستحب است. تکبیرهای ابتدائیه قبل از تکبیرت الاحرام چیه؟ مستحب است در نماز و امثال ذلک. بنابراین مستحبات را اگرچه مستحبات در روایات بیانیه وارد شده است، لکن ما مستحبات را از خارج می دانیم، لذا مستحبات را هرچه دلیل بهمون رسیده است که اینا مستحبه جدا می کنیم. مستحباتش رو که کنار گذاشتیم و جدا کردیم، علم اجمالی به وجود مستحبات توی روایات منحل می شد، یعنی مستحبات شناسایی می شد. به اون روایاتی که نسبت به مستحبات وارد شده است که شما جواز چه دارید؟ جواز ترخیص دارید، یعنی می توانید که مرتکب نشوید، انجام ندهید. وقتی روایاتی میگد میتونید این کارا رو نکنید، اونا میشد اجزاء مستحبه. بنابراین اجزاء مستحبه از اجزاء واجبه از هم چه شد؟ تفکیک داده شد. حالا که از هم تفکیک داده شد، ما شک میکنیم آیا شیعی جزء واجب هست یا نیست؟ آیا شرطی جزء واجب جزء شرایط واجب هست یا نیست؟ وقتی تو اون روایات چی؟ اطلاقات مقامیه که روایات بیانیه هست نباشد، میگیم خیلی خوب، اگه این واجب بود امام باید اونجا اتیان بهش میکرد، باید میگفت، ولی نگفته است. وقتی که امام نگفته است این جزء مشکوک را یا این شرط مشکوک را، توجه میکنید؟ خب پس معلوم میشد این جزء واجبات نیست. حتی شما برین جلوتر، حتی اگر ما نتوانیم فارق بگذاریم بین واجب و مستحب، خیلی خوب، می دانیم روایت فرض کنید صحیحه حماد نسبت به صلات، امام اجزاء مستحبی را هم اتیان کرده اند. خیلی خوب، حالا این جزء مشکوک یا شرط مشکوک الان تو صحیحه حماد بیان نشده، معلوم می شد این نه جزء اجزاء چی؟ واجب است، نه جزء اجزاء مستحب. یعنی در واقع نفیش چه میشد؟ نفیش آکد و اشد میشود. دقت میکنید؟ یعنی این که آقای ناینی میگه نمیتواند نفی بکند، بله، جزء مشکوک را یا شرط مشکوک را، وقتی امام ذکر نکرده معلوم میشد نه تنها واجب نیست، بلکه جزء مستحبات چی؟ مستحبات اصلی هم شمرده نمیشود، چون امام اون مستحبات اصلی را هم اتیان کرده است. یعنی در واقع این دلیل اطلاق مقامی در روایات بیانیه، این دلیل اعم است از چی؟ از اثبات مطلوب. و دلیل اعم از چه باشد؟ مدعا باشد، اشکال نیست. خب یعنی شما یه دلیلی اقامه کرده اید که مدعا دون رو ثابت می کند، یه چیزای دیگر هم ثابت میکنه، خب کافی است. بله آقای موسوی دلیل اخص از مدعا نباید باشد، یعنی دلیل شما بعض جاها نتواند مدعا را ثابت کند اشکال دلیل شماست، اما دلیل اهم از مدعا باشد. خیلی خوب، مدعا ثابت میشد، چیزای دیگه هم چی؟ ثابت میشد. حالا ما اون چیزای دیگرشو کاری نداریم، ولی مدعا که به دلیل اهم ثابت میشد. این روایت سلو کما رأیتمونی اصلی یا روایات بیانیه نسبت به وضو، غسل، بفرمایید نماز و امثال ذلک، بله آقای نائینی درست میگن، امام و حجت خدا بعضی از مستحبات را هم ذمیمه کرده اند، خب بکنن، اما واجبات که همه درش هست. میشه امام صادق نمازی رو بگد که یکی از واجبات توش نباشه؟ نمیشد که. پس این همه واجب توشه با بعض از مستحبات، قبوله، بعض از مستحبات هم دارد. خب وقتی ما دیدیم یه جزء مشکوک تو این روایت نیست، پس یقیناً این جزء مشکوک جزء واجبات نیست، جزء حتی مستحبات رئیسیه و اصلیه و آکدم نیست. پس چه میشد؟ پس میتونید توسط کنید برای نفی جزئیتش به اطلاقش. توجه فرمودید؟ پس این نسبت به فرمایش آقای نائینی در روایات اطلاقات مقامی، به اینا میشد تمسک کرد و گیری ندارد. ثانیاً بیام سر مطلب اولشون. فرمودند که در مواردی که اطلاقاتی که در کتاب و سنت است، اینا فقط در مقام تشریع است و تمسک به اطلاقش صحیح نیست. امام خواسته است فقط چه کند؟ خواسته است فقط یه تشریع اجمالی بکند، یا قرآن خواسته است تشریع اجمالی داشته باشد، و چون داستان تشریع اجمالی است، اصلا در مقام بیان نیست که شما بخواهید تمسک به چه بکنید؟ تمسک به اطلاق بکنید. میگیم آقای نائینی، در این که در مواردی در کتاب و سنت فقط قصه تشریع اجمالی است، بله چنین است. اون جایی رو که میدانیم در مقام تشریع است، نمیتوان تمسک به اطلاق کرد. ولی مثل چی؟ مثل زکات، که و آت و زکات. خب زکات را در چه چیزی زکات بدهید؟ به چه چیزی زکات تعلق میگیرد؟ در کتاب ذکر نشده است، تو قرآن جایی نداریم که زکات به چه چیزی تعلق میگیرد. خیلی خوب، آنچه که در زکات آمده است در کتاب مجید فقط در مقام تشریع اجمالی زکات هست، ولبعد در روایات صحیحه وارد شده است جعل رسول الله از زکات فی تسعت اشیاء، رسول خدا زکات رو در 9 چیز قرار داده. خیلی خوب، بسیار خوب، اون قدری که میدانیم تشریح اجمالی است، بله نمیشد به اطلاقش تمسک کرد، چون اصلا اطلاق ندارد، اجمالا میخواد تشریح رو برساند. ولی اون اطلاق، ولی اون بفرمایید اطلاقات و عموماتی که ما نمیدانیم در مقام تشریعه، من الممکن همین اطلاق و عموم باشد. وقتی شما نمیدانید که در مقام تشریع اجمالی است، بنابراین آیا جایز است شما به اطلاقش تمسک کنید؟ بله. پس ببینید اون جایی تمسک به اطلاق صحیح نیست که میدانید اجمال دارد. خب یعنی امام فقط در یا آیه قرآن فقط سنت و کتاب فقط در مقام تشریع اجمالی است، میدانی اجمال دارد، خیلی خوب، نمیشد به اطلاقش تمسک کنی، باید صبر کنی تا مبین این اجمال برسد. مبین این اجمال که رسید، به اون اطلاق مبین بله میتوانید چه کنید؟ تمسک کنید. لکن اون جایی که شما نمیدانید کلام مجمل است، کلام ظهور دارد، اطلاق دارد، عموم دارد، چرا ما نتوانیم به چی تمسک کنیم؟ به اطلاق و عمومش تمسک کنیم. هم در عرف این جاریست، هم در کتاب و سنت، فرقی نمی کند. وقتی زن شما به شما میگد زور که میای خونه فاضله بوده ای، یه چیزی بگیر و بیا، یه چیزی چه دارد؟ اجمال دارد. خب چه میدوند فاضل پوده یه بیچاره یه بدبخت یه چیز خانم چی چیه؟ نه کجا میدونه؟ میگه یه چیزی بگیر و بیا. خب لذا پیش از ظهر که میخواد بره خونه زنگ میزند، میگه خانم چی چی گفتی بگیرم، چی چی گفتی بگیرم. اون خانم بهش میگه مثلا ماست بگیر، نون بگیر، گوشتی که خودش میخواد بگیر، هرچی. یعنی با یک چی مبین اون اجمال را چه میکنه؟ برطرف میکنه. بله به اطلاق یه چیزی نمیشد تمسک کرد، چون یه چیزی شامل حال چه میشد؟ همه چی میشد. خب یعنی یه چیزی بگیر و بیا، آیا فاضل پودهی میتواند دست یه دختر رو بگیرد ببرد تو خونه بگد خانم شما گفتی یه چیزی بگیر و بیا، منم این دختره رو گرفتم آوردم؟ میشد اینو گفت؟ نمیشد. بله اینجا اطلاق نیست، اما اگر به فاضل پوده ای صبح که میاد از خانه بیرون بگد نون بگیر، خب نون 10 قسم، 20 قسم، 50 قسم چه داریم؟ نون داریم، درست شد؟ فاضل پوده ای هر کدام از این اقسام مختلف نون رو بگیرد، اطلاق نون بگیر میگیردش یا نه؟ اگر خانم نون خاص میخواست، یعنی مثلا فرض کنید آبگوشت داشت و آبگوشتش نون سنگک میخواد، باید صبح بگد چی بگیر؟ سنگک بگیر و بیا. حالا که نگفته سنگک، گفته نون، خب این نون اطلاق داره، هرچی که بگیرد نون صادقه، برش نون گرفته به جمیع اقسام نون. داستان ما اینجوریست آقا، اگر بدانیم آنچه که در کتاب و سنت وارد شده اجمال دارد. بله نمیشد تمسک کرد به اطلاقش، اما در فرضی که ندانیم اجمال دارد، خب به اطلاقش تمسک میکنیم، میگیم گفته نون، اینم نون است دیگه. بربری با سنگک، با نمیدونم تافتون، با نونه، چه اینا همه اطلاق نون برش میشد، چه فرقی داره؟ پس اطلاق شاملش میشد. بلکه بله بفرمایید که ما مواردی داریم که تمسک به اطلاق میشود کرد حتی در فرض اجمال. ببینید آیه شریفه در باب صوم، میگد کلوا و اشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، تا اونجایی که میگه ثم اتم الصیام الی اللیل، سوره بقره آیه 187. خب الان شما شک دارید، مثلا لوفرز شک دارید آیا ارتماس فلما مبطل صیام است یا مبطل صیام نیست؟ فرض کنید ما روایتی نداشتیم، حالا البته روایت داریم، خوندیمم تو بحث صوم که ارتماس فلما بله مفتره. فرض کنید شما اگر روایتی نداشتیم و این ارتماس فلما مشکوک بود، آیا ارتماس فلما مفتر صیام است یا نه، آیا به اطلاق همین آیه صیام میشد تمسک کرد در نفی این مفتر مشکوک یا نه؟ میگیم بله میشد تمسک، چون این آیه صیام را دو چیز میداند، یکی کلوا و اشربوا، خب حد یعنی وقتی رسیدید به طلوع فجر دیگه اکل و شرب چیه؟ حرام است. باز بعدش داستان نساء را هم دارد. خب پس اکل و شرب و نساء، یعنی طبق اطلاق آیه اگر کسی از این سه تا چیز اجتناب کند روزش چیه؟ اتم الصیام الی اللیل، روزش صحیحه. حالا این اطلاق قابل تقیید است به اون نصوصی که میگد مفطرات به غیر از اکل و شرب و نساء چیزای دیگرم هست. خیلی خوب، مامن الا وقت خص، مامن اطلاق الا، و این که تقیید می شود در فرضی نسبت به ارتماسم روایت مقیده داریم که بله ارتماس فلما مفتر صیام است. خوندیم تو بحث صوم، ما رمزونا که دوستان همراهی میکنن این را خوندیم، نسبت بفرمایید به چه؟ نسبت به ارتماس اگر ما روایت نداشتیم میتوانستیم به این اطلاق تمسک کنیم؟ بله. ببینید اطلاق قید بخورد از اطلاق نمیفته، در اون قسمتی که قید خورده از اطلاق میفته. مثلا گوش کن،
خود مطلق محسوب،
گوش کن، من حالا
مطلق
اطلاق وقتی که قید خورد، در اون قسمتی که قید خورده دیگه اطلاق نداره، لکن در بقیه مطالب اطلاق داره. الان گوش کن من، حالا گوش کن من مثالمو بزنم، اگه جرأت داشتی اون وقت دیگه حرف بزن. وقتی زن آقای فاضل بوده ای بهش میگه نون بگیر و بیا، خب نون اطلاق دارد دیگه، جمعی اقسام نون رو میگیرد. حالا اگر وقتی داره از خونه میاد بیرون میگه اوی با تو اما نری بربری بگیری از این نون کلفتا، و خب پس بنابراین اطلاق نون ازش خارج شد. چی؟ پس بربری رو خودش تغییر زد که بربری نگیر. خیلی خوب، پس دیگه فاضل بودهی حق گرفتن بربری ندارد، اما هر نون دیگری غیر بربری رو میتوند بگیره. پس اطلاق سر جاش باقی است، بربری خارج شد قبول، چون تصریح کرد قید زد بربری نگیر. بربری اگر زور گرفته آمد چیکار میکنه؟ تو سرش میزنه با همون بربری. خب پس بربری، آره حالا ما دیگه بله ارفاق بد کردیم.
این یه نوع تغییر که مطلب یه قیدش خارج، بعد وقتا اصلا مراد مطلب میشه مقید، یعنی نوع مطلقی در مقایسه
نمیمونه مگر همون. اونا احتیاج دارد به اقامه قرینه، یعنی گفته نون بگیر، بعد میگه وقتی میخوای بیای بیرون میگه سنگک بگیر، تمام شد. وقتی گفت سنگک بگیر اطلاق نون دیگه باقی نمون، اینه شما میخوایی بگید، درسته؟ اینا عرفیاته، یعنی چیز وقتی گفت سنگک بگیر دیگه شما نمیتونی بگی یه هن نونی دلت خواست بگیری ببری، بعد بگی خانم شما اول گفتی نون بگیر منم نون گرفت، بد میگه مگه بد نگفتم مردی که سنگک بگیر؟ وقتی گفتم نون ثم گفتم سنگک، یعنی تو باید سنگک بگیری، تو برداشتی الان لواش گرفتی آمدی. خب اون چی میگه؟ اینجا اطلاق از بین رفته، لکن اونجایی که نه یه مورد رو خارج کرده، خب اطلاق بقیه موارد رو چی؟ میگیرد. لذا دست آقای نائینی قدس سره رو میبوسیم، میگیم حضرت آقای نائینی اونجایی که از اطلاقات کتاب و سنت علم داریم به چی؟ اجمالش. خیلی خوب، اجمال اصلا اطلاق نیست که بشد بهش تمسک کرد، کلام مجمل اطلاقی ندارد، لذا نمیشد تمسک به اطلاق کرد. اما در اون مواردی که چه؟ در اون مواردی که اجمال نیست و کلام اطلاق دارد، خب چرا نتونیم به اطلاق تمسک کنیم؟ به اطلاق تمسک میکنیم، میخواد در کتاب باشه، میخواد در سنت باشه. حتی اگر اطلاقی را بدانیم تقیید خورده است، نسبت به او قسمتی که تقیید خورده نمیشد به اطلاق تمسک کرد، ولیکن غیر اون تقیید میتوانیم تمسک کنیم. یعنی مثلا نسائی که در آیه شریفه، بله در قصه سیام نسا را از مفترات سیام ذکر شده است که ولا تو باش روحن، خیلی خوب همینه؟ واکفون فی المسند نسبت به آیه سیام الرفس و الى النساء. بله بله آیه 187 اهل لکم لیلت السیام الرفس و الى نسائکم. خب لیلت السیام میگه رفس جایزه، لکن اتم السیام الى اللیل ولا تباشروهن و انتم آکفون فی المساجد. پس بنابراین در شب میگه مباشرت مانعی نداره، ولی در روز لا تباشروهن. خیلی خوب، الان مباشرت نکرده است، لکن چه کرده است؟ التزازات جنسی دیگری دون المباشرت برده است. درست شد؟ یعنی دخول نکرده، ما دون دخول التزاز جنسی برده است. خب بعد مسیام الاللیل میگیردش یا نمیگیرد؟ میگیره. توجه کردی؟ یعنی حتی همونی را که خود آیه تقیید کرده است که مباشرت را که به جما معنا شده است، خیلی خوب جما مبطل سیام است، لکن اگر التزاز جنسی برده است به مادون الجما، به حد جما نرسیده است، حتی اگر انزال شده باشد. بله، لکن او کسی نبوده است که انزال کند، یعنی با این چی؟ با این ور رفتن به طور عادی انزال نمی شده است. خب ولی حالا مارمزونیه چجوری شد انزالم کرد؟ حتی خب یعنی به طور عادی با این التزاز جنسی. همه که رشدی نیستن که، بعضی کمرها سفت. خب الان عادتاً با این قسم التزاز جنسی انزال نمی کرد، یه کسیست که عادتش با این التزاز جنسی انزاله، اگر وارد این التزاز جنسی بشد ولو انزال نکند روزش باطل، چون عادتاً با این انزال می کرد. یه کسیست کمرش سفته، انزال نمی کند با این التزاز جنسی. خب لذا وارد اون التزازات جنسی شد، از باب اتفاق عادتش نبود بر این انزال، از باب اتفاق انزال کرد. خب این روزش صحیح، روز قضام ندار، فقط غسلشو برای نمازش میرد غسل میکنه و روزش هم صحیح. نه همه دارن اینا. چرا؟ بستگی دارد، اونی که امر دائر مدار انزال و عدم انزاله، او کسیست که نمیداند عادتش چیست. ببینید خود افراد عادت خودشون رو میدانن، یعنی میدوند کمرش چه جوریست. یه کسیست، بله همین که سر درس ما میگیم جما، این انزال میکنه. خب این کمر بله اینه، این یه کسی هم هست، نه بسیاری از التزازات جنسی رو دو ساعتم که مشغول التزاز جنسی باشد دون الجماع، چون دخولش که مسلم جماع مفترسی، دو ساعتم که مشغول باشد انزال نمی کنه. لذا میگن من تا دم افطارم که ادامه بدم هیچ انزال نمی شد از من. اینم کمرش سفت. خب خود مکلف حال خودش رو میدانه، اگه عادتش بر این است که انزال نمی شود و مشغول این ملاعبه شد، لکن عادت این است که انزال نمی شد، حالا چه شد؟ خلاف عادت یه دفعه انزال کرد. چون انزال که دست خود فرد که نیست، این انزال بله روزه صحیح و فقط غسلش انجام
میده.
اما اگر عادتش به انزال بوده است و وارد اون ملاعبه شد و از باب اتفاقم انزال نکرد، روزش باطل. چرا؟ چون عادتش بر انزال بود. وقتی که وارد میشد یعنی این تعمدن نیت چه کرده است؟ افطار کرد، چون عادتش انزال بود. پس این بستگی دارد به عادت فرد. بله او کسی که عادت خودش رو نمیداند چیست، یعنی به بچه تازه بالغه نمیداند کمرش چجوریست، زود میاد یا دیر میاد، به این چیزا انزال میشد یا نمیشود، اون اگر وارد ملاعبه شد بستگی دارد، چون عادت نداره، بستگی دارد به خروجی مطلب، یعنی انزال بشود یا نشود. اگر انزال نکرد روزش درست، اگر انزال کرد روزش باطل. دقت کردید؟ ولی کسی که صاحب عادت است اون حکم میره روی عادتش و این فتوا مال همه است. بله علی ای حال ببینید، یعنی حتی آیه شریفه رو میشد به اطلاقش تمسک کرد. میگیم آقا مباشرت ممنوعه در صیام، بله، لکن ملاعبه که ممنوع نیست. حالا این ملاعبه دارد میکنه، یه عروس و داماد جوانیان مشغول ملاعبن، پسرم میدوند انزال نمی کند، دخترم میدوند انزال نمی شود، توجه می کنی؟ ولذا بله در اون عصر طولانی صیام که هی باید ساعت رو نگاه کنند، اینا مشغول ملاعبه شده اند تا زمان چه بگذرد؟ سریعتر بگذارد. و هر دو زن و مرد می دانند که انزال نمی کنند. اشکالی می شد به اطلاق تمسک کرد و نفی کرد که این جزء مفترات صیام نیست. بنابراین با آقای نائینی نمی توانیم همراه بشویم و ما ثمره ای رو که آقای آخوند مترتب کرده است ثمره رو میپذیریم. و صلی الله علی محمد و آله.